أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم.
و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سجما بقیت الله فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یک، بنده که خدمت شما هستم استاد اخلاق نیستم. هفته دیگه نیان بنده استاد اخلاق، بنده استاد اخلاق نیستم. استاد اخلاق خیلی شرایط زیاد داره که در بنده نیست. بنابراین بحث هایی که اینجا عرض میکنیم درس اخلاق نیست. ما یه حرفای اخلاقی میزنیم، ببینید، یه حرفای اخلاقی، غیر از این است که درس اخلاقی. در گذشته در این شهر بزرگانی بودن که استاد اخلاق بودن. حالا این متأخرینشون که آقای حاج مجتبی رضوان الله علیه بود، ایشون یک مجموعه درس های فرمودن که اون درس ها رو شما نگاه کنین درس اخلاقه. کتاباش هست، نواراش هست، به اونجا مراجعه کنید. اینجا یک تذکره، مجلس تذکره. این یک مسئله. هر از کلمه که اگر بعضی دوستان نمیخوان، شما نمیخوایی، نه یا ببینه در باید یه جایی که برای درس اخلاق بگن. چیزی دیگه میخواستم عرض کنم بگرم از همین زمینه. مثلا یه چیز دیگه عرض کنم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر و هم فی غفلتین و هم لا یؤمنون. میفهمد که آنها را انذار کن به ترسان از یه روزی که اسم اون روز روز حسرت هست. چطور روز حسرت هست؟ از قضی الامر، کار تموم شده. اینو من نمیفهمم، اگه بفهمم آتیش میگیرم، میدوهم دیگه، میدوهم. استاد ما میفرمودن که شیعه مثل آدمیست که آتیش گرفته، اینجور میدوه که آتیشو خاموش کنه. ما نمیدونیم راحتی، ما اینو خب یه روز حسرتی در پیش هست. اون روز روزی است که کار تموم شده، یعنی دیگه هیچ وقت جبرانی نیست. دیگه من نمیتونم کاری رو اصلاح کنم، خرابی گذشته رو نمیتونم اصلاح کنم. هر چی میزنم تو سرم اون روز، هر چی گریه میکنم، هر چی ناله میکنم، به درد نمیخوره. اون روز به درد نمیخوره. یک صدم ناله اینجا به درد میخوره، یک پلکتون یه ذره خیس بشه به درد میخوره، اونجا یه رودخونم جاری بشه از چشم من به درد نمیخوره. اون روز اینجوریه، تموم شده، کار برای جبران گذشته، وقت برای جبران گذشته، یه روز هست، وقت برای جبران گذشته. بنابراین اون روز آدم پشیمون میشه، حسرت میخوره، حسرت میخوره، حسرت میخوره. براتون عرض کردم، حالا اینو ما شنیدیم که من خودم ندیدم. میگه که اون آدم از نظر حسرت انگوشتشو میجوه 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 تا بازوشو میجوه. اینجا نمیشه. آدم یه ذره انگشتشو به جوه نمیشه، اونجا میشه. خب فقط یه دست آدم ها هستن که حسرت نمیخورن، هر کسی به اندازه ضرری که کرده است. بنده همه عمرمو ضرر کردم، شما هنوز همه عمرت تو ضرر نکردی. اگه به جنبی میتونی نجات پیدا کنی از اون حسرت. فقط یه دسته آدم ها هستن که حسرت نمیخورن، اون آدمیست که همه چی رو درست عمل کرده، یه ذره بیشتر از کنه. ببینید شما در برابرت همیشه یا خیلی از اوقات چند تا انتخاب پیش میاد، چند تا انتخاب دارم. مثالش من حالا مثال کنکور رو عرض میکنم که کنکور بار اول که آدم پشت کنکور میخواد مثلا وارد دانشگاه بشه، 10 تا 20 تا فرض براش وجود داره. خب معمولا اون رو که بیشتر میپسنده اول میزنه و همطور به درجه. حالا اگه اون انتخاب اولش درست باشه، یعنی اون درسی که من انتخاب میخوام بکنم باید مطابق استعداد من باشه، مطابق علاقم باشه، مطابق افکاری که آدم برای آیندهش داره، آرزوهایی داره برای آینده خودش، اگه مطابق اینا باشه، هر مطابق هر سش، استعداد من باشه، مطابق علاقه من باشه، مطابق آرزوهام باشه، مطابق شرایط زمانی مکانی باشه، من مثلا فلان مهندسی میخوام، اینقدر علی مهندس امثال این مهندس ها هستن که منم اگه اضافه بشم به اینا من میشم بیکار. اینا همش هست. اگه مطابق همه اینا باشه، من وقتی که قبول بشم من بردم، چون بهترین انتخاب کردم. ببینید بهترین انتخاب، فرض بهتر نبوده، بنابراین من چرا حسرت بخورم؟ اگه بهترین فرض رو من انتخاب کردم چرا حسرت بخورم؟ حسرت نمیخورم دیگه، جای حسرت نداره. اگه آدم بهترین انتخابا رو همیشه کرده باشه، بله؟ اگه بهترین انتخابا رو همیشه بهترین انتخابا کرده باشه دیگه هیچ حسرتی نداره. کیه؟ اون کیه که همیشه بهترین انتخابا رو تو عمرش کرده. یه فرمایش از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، نقل حدیث، خب از بیاناتشون کلمات خیلی نیست. اگه بگیم این حالا به یه معنا سرگل همه فرمایشات ایشان است و در کلماتی که از ائمه به جای مانده، از اهل عصمت به جای مانده، این یه جایگاه خیلی بلندی داره، درسته. این همین است که عرض می‌کنی، می‌فهمم شما عمل خالص به درگاه خدا بفرست، او بهترین انتخاب را برای تو خواهد کرد. چند بار اینو عرض کردم، بهترین انتخاب خودت نمیتونی، آدم در حد مشاعر، اطلاعات، فهم، عقل خودش انتخاب میکنه. خب اینو ممکنه خیلی زیاد نتونه، و اگر انتخاب دیگری میکرد اون بهتر بود براش. بنابراین یه وقتی که مطالب براش آشکار میشه، حسد میخوره چرا من اشتباه کردم، انتخاب این انتخاب کردم، خودم انتخاب کردم، به نظرم واقعا بهترین بود اما خودم نفهمیدم. ممکنه گاهی اینطور باشه، اما اگه خدای متعال برای آدم انتخاب کنه، بهترین رو انتخاب خواهد کرد. فقط تو این فرض آدم حسرت نمیخوره، فقط بهترین انتخاب رو یک کسی دیگه کرده باشد که بهترین. خب چیکار کنیم که این انتخاب بشه؟ گفتن عمل خالص به درگاه خدا بفرست. به مقداری که شما عمل خالص به درگاه خدا، کو عمل خالص، به مقداری که شما عمل خالص به درگاه خدا میفرستی، او برای تو بهترین انتخاب ممکن را او برای آدم میکنه، او پیش میاره،
او پیش میاره برای آدم، پیش میاره.
بهترین استاد، بهترین همسر، بهترین کار، بهترین مثلا شغل، بهترین درس، همه بهترین ها. یادم هستش حاج آقای حق‌شناس خونه‌شون می‌خواستن عوض کنن، یه خونه‌ای نزدیک این میدان قیام توی کوچه مشاور، اوائل کوچه مشاور خونه دیده بودن، خونه رو پسندیده بودن، من نظر فرموده بودن که اینجا پشیمون میشی. بعد ما دیگه اون جای پشیمونی بود، یه مثلا 200 متر 300 متر داخل کوچه مشابه رفتن، یه مقدار کوچه پس کوچه، خیلی خوب بود، سرصدا نبود، نمیدونم رفت آمد ماشین نبود، همه چیزی که آدم برای یه خونه در انتخابی خونه لازم داره اونجا بود. نه در این حد خونه رو هم برات انتخاب میکنن، اینجا خونه نگیر، اینجا بگیر. رفیق با این نباش، با این باش. درس این درس رو نخون، این درس رو بخون. حالا برای مثلا کسی هی بگید بشمارید از اینا، اگه آدم به اینجا برسه که انتخاب سرنوشت خودش رو خودش نمی کنه، خودش نمی کنه و یه کسی میکنه که اینو از اینجا میخواستم عرض کنیم، ما یه دلسوز داریم، ما داریم، ما که شیعه هستیم امام داریم، به امام فرمایشی که حضرت رضا علیه السلام در مورد امام کرد، امام کلی نه امام خاص، فرمان کلوالد شفیق، الوالد شفیق، پدر مهربان دلسوز. من خودمو نمیسپرم به اون، اگه بسپرم پدر دلسوز، دلسوز و میدونه، هم دلسوز هم میدونه که چی برای شما خیره. اگه اون پدر دلسوز برادم انتخاب کنه، بهترین انتخاب رو خواهد و آدم به سرانجام میرسه که دیگه هیچ، چرا غصه بخورم، چرا حسرت بخورم، هیچ حسرت وجود نداره، فرض حسرت هم وجود نداره، چون همه انتخاب ها بهترین بوده، چون خودم انتخاب که نکردم، که والد شفیق انتخاب کرده است. یه باردی در مورد، حالا نمیدونم این فرمایش حضرت صادق علیه السلامه یا یه بزرگوار دیگری است، فرمودن که یا عباد الله انتم کالمرضا، آی بندگان خدا شما همه مثل مریض هستید، مثل مریض هستید، و رب العالمین کالطبیب، خدای شما مثل طبیبه، مثال ها، مثال شما مثل مریضید و خدای تبارک تعالی نسبتش با شما مثل طبیبه. خب طبیب چیه؟ بهترین مصلحته مریض را انتخاب میکند، نسخه مینویسه. فصلاح المرضا فی ما یعلمه الطبیب، مصلحت مریض آن چیزی است که طبیب میگوید، در نسخه مینویسه، تعلیم میگه اینجوری کن، این کارو بکن، این چیزو نخور، این چیزو بخور. قدیما مثلا میگفتن پرهیز، پرهیز میداد، مثلا به من پرهیز داده، میگه گناه نکن، این پرهیزه، مصلحت منه. میگه آقا یه دونه گناه هم مصلحتت نیست، ضرر میکنی و بعد خیلی رو دستت میزنی. فصلاح المرضا فی ما یعلمه الطبیب و تدبیره، اون چیزی که تدبیر میکنه طبیب، میگه این الان باید بیمارستان بخوابی، الان لازم راه بری، الان باید این ورزش رو بکنی، الان باید این نوع غذا رو بخوری، این رو نوع غذا رو نخوری. لافی ما یشتهیه المریض، مصلحت مریض در آن چیزی نیست که دوست دارد آن را. دوستانی دارن باز حاجای حق شناس، جوون بوده ایشون مثلا شاید 17-18 سالشون بوده مثلا یه همچی سن نایست، فرمودن که به نظرم یادم رفتم اون مریضی، حالا یادم میاد عرض میکنم، برده بودیم برده بودن منو طبیب یا طبیب برده بودن، اون گفته بود که اصلا چیزی از نوع نون و غذاهای چیز سفت نباید بخوره، فقط باید آبکی بخوره، روده ها زخمه این غذا اگه یه ذره نون بخوره روده سوراخ میشه. حالا مثلا چندین روزه من فقط مثلا سوپ مثلا صاف شده، سوپ صاف از صافی گذشته خوردم، گرسنه بودم، تمام جونم گرسنه بود. اون روز اهل خونه مثلا تو خونه آبگوش بود و گوش کوبیده داشت و این حرفا، من خیلی دلم خواست و اونام قایم کرده بودن، بعدم قایم میکردن دیگه، من جاشو پیدا کردم و بعد چی شد؟ حالا به هم خورد، باید بعد یه مدتی مثلا یه رو 20 دقیقه به هم خورد و رفتن دکتر رو آوردن و دکتر تمومه دیگه. آن چیزی که مریض به آن میل دارد صلاحش نیست، صلاح مریض در آن است که طبیب میگوید. لذا ما دقیق حرف طبیب، یعنی دقیق مثال خیلی خوبی است. من چند تا لقمه مثلا نون گوشت کوبیده خوردم، مثلا 5 لقمه، آقا 5 لقمه میکشه. حالا هر لقمه رو شما بگو یه دروغه، میکشه دروغ. آقا غیبته، غیبت هم میکشه. به نامحرم نگاه کردنه، خب این آدم میکشه. طبیب گفته نه آقا به نامحرم نگاه نکن، یه ذره‌اش هم صلاح نیست، باور کن میکشه ها. من مصلحت طبیب را نمیپسندم، سختمه، خب سختمه. میگه من چیکار کنم؟ حرف گوش نکردی، آماده باید بشی. بعد چی شد؟ گفتن یواش یواش حالا بعد شد. یا آقای اومد بالا سر من، یا آقای یه نیزه داشت، سر نیزه چنگک داشت، 3 تا چنگک اینجوری، نه حالا به اندازه دست من، این چنگک رو انداخت که بکشه، روح اومد تا اینجا. یه صورت زیبایی اومد، جوان زیباروی اومد، التماس درخواست کرد، شفاعت کرد پیش ایشون، رها کرد. 2 مرتبه انداخت، این بار تا کمر کشید، باز اون صورت اومد به کمک، شفاعت کرد، وساطت کرد، مثلا التماس کرد، رها کرد. بار سوم چنگک انداخت، به نظرم این بار تا سینه آمده بود، روح تا سینه قبض شده بود. این همون چیزی که در مورد مرگ گفته می شود، اول پاپی حس میشه، بعد حتی بلغت الحلقوم قرآن داره، میرسه روح به حلقوم. بار سوم که شفاعت کرد رها کرد رفت دیگه. این بار بعد از اینکه ایشون رفت، اون گفت آقا من نماز تو هم. نماز آمد شفاعت کرد. این شفاعت رو بعدها تمام آینده آدم نماز شفاعت خواهد کرد. شاید نماز خوب بخونی. من که مثلا دو سرسه از نمازم حواسم نیست. چی بود به شما نصیحت عرض کردم؟ در صلاح مریضان در آن چیزیست که طبیب میگوید. این طبیب اینا رو میگه، میگه نماز اول وقت باید بخونه. سعی کن قبل از نماز مثلا پای تلویزیون نشسته باشی، یه فیلم دیده باشی که تمام مدت نمازت در تتمه اون فیلمی. خراب میکنه دیگه. قبل از نماز رفتار کردن در قبل از نماز کرده است، نماز آدم رو آباد میکند، خراب میکند. من تو بازار داد هوار بعدم باشم الله اکبر، حالا نمیشه بگی آدم بقیه داد هوارش تو نماز میزنه. قبلش نماز یک کمی در آن چیزی و صلاح مریض در آن چیزی نیست که او می خواهد، اشتها دارد، دوست دارد، پیشنهاد می کند. ما خیلی پیشنهاد می کنیم. یه فرمایش حضرت زینالعابدین علیه السلام فرموده، گفتن آقا شما چی دلت می خواد؟ فرمودن دلم می خواد که دلم نخواد. پیشنهاد نکنم، همش رو بسپرن دست طبیب. این خیلی حالا امام که کساش جداست، خیلی عقل میخواد، اینقدر عقل میخواد که آدم بفهمه آنچه که او بر آدم پیش میآورد اون بهترینه. اگه من درستم ها، اگه من درستم، وقتی گاهی آزاد زندگی میکنم، خب آدمی که آزاد زندگی میکنه پاش به سنگ میخوره. اگه نه آزاد زندگی نمیکنه، هرچی براش پیش میاد خوبه، مصلحتشه. اونو وقت آدم ماها انتخاب میکنه، میگیم خدا این نه این آره، این نه این آره. اگر آدم اینقدر عقل پیدا بکنه که بدونه که آنچه که خدا پیشنهاد میکند اون بهتره، که ماها حالا سختمونه چیکار کنیم. عرض کردم آدم یه وقتی میرسه که اون روز به یه روزی میرسه که اون روز روز حسرته. روز حسرت آدم حسرت میخوره. بریم برای ذره ذره هاشا. اینم باز از حاج آقای حق‌شناس مکرر ما میشیم دیدیم شون میفرمودن که آدم اون لحظه آخرش، این دقت کن آدم چقدر بزرگه، میتواند بزرگ باشد. لحظه آخرش که ببینید یه ذره از تن، یه ذره از تن فارغ شده، یه ذره از تن فارغ شده، اون یه لحظه که از اون لحظاتی که از تن فارغ شده از زمان بیرون رفته، در اون یک لحظه تمام عمرش یادش میاد. هی تکرار میکرد ایشون این لفظی که تو حدیث آمده. میگم اگر یک کسی، حالا این چون قدیم بوده شما اینا رو ندیدید، مادرای ما، یعنی مادر بزرگای شما، مادرای ما زیر دیگ آتیش درست میکردن، با یه ذره گیرونهی میخواستن، این نفت هم نبود، یه ذره گیرونه این هیزم زیر دیگ بگیره، آتیش بگیره، ناگزیر هی فوت میکردن زیرشو. نبود این وسائلی که امروز. این عبارت بود، اگه زیر یه دیگ یه فوت کردی یادت میاد. حالا بگو زمانه باشه یه کبریت زدی، حالا کبریت هم دیگه کسی نمیزنه، یه کبریت زدی، یه گاز روشن کردی، و یه گاز روشن کردی میگه چقدر طول میکشه. لحظه لحظه یاد میده بابا آدمه که چقدر جا داره، آدم اینقدر جا داره. اگه از این تن راحت بشه، از زیر بار این تن در بیاد، میتواند. گفتم براتون به نظرم یه آقای بزرگواری خدمت مرحوم بهجت رسیده بود، این چندی بار اینجا عرض کردم، چون فرمود میخوای بگم از اول، از اول عمرت تا حالا چیکار کردی؟ آقا کی میتونه بگه؟ من خودم نمیدونم. خب تو کوچولویی، من چیکار کنم؟ اون برای چند نفر رو میتونه بگه که از اول عمرشون تا اون لحظه چیکار کردن؟ برای چند نفر میتونه بگه؟ فقط برای همون یه آقا میتونه بگه؟ آدم اینقدر جا داره، اینقدر بزرگه، اینقدر بزرگه. ما کوچولو خواستیمش. همه روی نفر نوشته بود که سوال بود که من لذت نمازم نمیبرم، خب من چی کار کنم؟ من لذتم لذت نهار، خواب، خور و خواب و اینا لذایز من محصوره، محصوره تو ایناست. خب این یه چیز ذره، یه ذره بالاترشو نمیچشه. همه گانیه، هر کی قانونشو، از این بگذر آنجا هست، از اینجا بگذر آن هست. چقدره؟ نسبتش چقدره؟ 100,000 to 1؟ نه، لذت نماز 100,000 برابر یک غذای خوشمزه است؟ نه، 100,000 کوچیکه، کوچیک برای آدم. با یه نماز، فقط با لذت یک نماز از دنیا و از همه دنیا میگذره، از بهشت هم میگذره. اینقدره. و حالا من جا داره حسد بخورم یا نه؟ به چی فروختی؟ آقا به چی فروختی؟ یه مثال. چی رو به یه مثال فروختی؟ بی نهایتو. حالا ما جایی در یوم الحسره داریم یا نداریم؟ اینجا اگه من میفهمیدم همینجا حسرت میخوردم، همینجا، چون نیست، من فقط مشغولیت داریم که نمیذاره اصلا بفهمم. پس بنابراین کل حسرتت میمونه بس اون بر. آقا یا حداقل باز بگیم که حداقل، همیشه هی ما به این حداقل میرسیم. حداقلش اینه که من گناه نکنم، چون اگه آدم گناه بکنه حسرتش دیگه. میره تو جهنم حسرت میخوره. اگه گناه نکنی خب وقتی رفتی تو بهشت حسرت نمیخوره، راحتی. قیامت که گذشت دیگه میره تو بهشت، واخ دیگه اونجا حسرت نیست. اما اگه نه، خدای نکرده، میره تو جهنم، هم تو قیامت حسرت خوردی هم تو جهنم حسرت خوردی. این حداقل، این حداقل رو میتونیم، میتونیم آقا، میتونیم. همه رو داشتیم صحبت میکردیم، من اگه بخوام اینو از این حسرت، حسرتی که گناه به بار میاره خیلی هم، از این نجات پیدا کنم، این حسرت رو نخورم و حسرت بخورم من چرا وقتم رو حروم کردم، مثلا چرا نماز بهتر از این میتونستم بخونم، این حسرت بشه. خلاقا این دینه، اگه وقتی شما رفتی تو بهش دیگه اونجا هیچ ناراحتی نیست دیگه، راحت میشه، اصلا سرتش تموم میشه. اما خدای نکرد آدم مکه گناه کرده باشه و این گناه نکرده باشه، گناه کرده باشه و یه و رو چی اون وشیه بارکالا جبران نکرده باشه، گناه کرده باشه جبران نکرده باشه، جبران کنی حله، جبران کنی حله. اگه گناه نکرده باشه چی بود؟ حواسمون این پرت کرد. اون حداقل آها داشتم عرض میکردم که چیکار کنیم که بتونیم گناه نکنیم. چند بار اینو عرض کردم، چیکار کنیم که بتونیم گناه نکنیم؟ اگه مدد خدا نباشه که آدم نمیتونه. خدا باید آدم کمک کنه، خدا باید آدم کنه. اینه ببینید، هیچ وقت هیچ کاری رو آدم بی مدد خدا نمیتونه بکنه، هیچ وقت هیچ کاری رو هیچ کس بدون مدد خدا نمیتونه بکنه. حالا گناه کردن که دیگه حالا خیلی، اولا این نیست که من عرض میکنیم نمازمون رو درست کنی، نمازمون رو درست کنی. اگه کسی نمازش درست باشه همه چیزش درسته، همه چیش ها. اگه نمازش درسته همه چیزش درسته. پس بنابراین هر چی نمازش آدم درست کنه بقیهش درست تر میشه. من چشمم میخوام نماز درست کن، چشم درست میشه. زبونم من میخوام نماز درست کن، زبون درست میشه. به مقداری که نماز درسته زبون درسته، به مقداری که نماز درسته چشم درسته، به مقداری که نماز درسته با زن و بچت رفتار درسته، درس درسته، درس دانشگاه، به مقداری که نماز درسته درسته، کسب و کارت به مقدار که نماز درسته درسته. خیلی مهمه نماز. گفتن نماز چیه؟ ستون دینه، ستون دینه. این ساختمان ستون داره، وقتی ستون قرصه ساختمان برپاست. اینو من عرض میکنم، شما ممکنه بارهای دیگه هم شنیده باشین، شوخی نیست. دوم چی؟ دوم چی کار کنی؟ برای که آدم بتونه گناه نکنه دست به دامن امام زمان باید باشه، بشه هر روزش، هر روزش دست به دامن امام زمان باشه. اگه این دست به دامنی درست آدم انجام بده نجات بده میکنه. همه مشکلات ها، همه مشکلات ها آدمو دست به دامن امام زمان، یعنی گرداننده عالمه، گرداننده عالمه. این مثال عرض میکنم، من الان رئیس اینجا مثال، وقتی که کار دیگه نمیتونم بکنم، اون یه گرداننده همه عالمو میگردونه، صد هزار برابر این مقداری که الان کار به دوششه، کار به دوشش بشه باز به همون راحتی انجام میده. آدم اگه بزرگ باشه ها حد دیگه نداره. یعنی بنابراین کره زمین اداره میکنه، بله چیزی نیست که، کره ما هم اداره میکنه بازم چیزی نیست، همه عالم اداره میکنه بازم چیزی نیست. حواسش پرته وقتی این کار رو میکنه، داری نماز میخونه، حواسش پرته کاره ایست که اداره میکنه، نه وقتی نماز میخونه داری نماز میخونه. خب این توجه کنین چه عرض میکنم، امام زمان رو دارم عرض میکنم. یعنی اگه شما دست به دامنش بشی، یعنی یه کار تازه براش داری درست میکنه که از تو مراقبت کند. سختش میشه؟ نه سختش نمیشه. مشغولتر میشه؟ گرفتارتر میشه؟ نه نمیشه. وقتی آدم شد بعد از خدای متعال آدم بی حد و مرزه، آدمی زاد بی حد و مرزه، میتواند هر روز این بی حد و مرزش رو، ببینید بی حد و مرز، میتواند بی حد و مرزش رو گسترش بدهد، هر روز گسترش بدهد، هی علاوه بشه. آقای عبدی، السلام علیکه یا ابا عبدالله علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکه منی سلام الله، ابدا ما بقیت و ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.